سخن خواهیم گفت. در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همراه ما باشید از ساعت 9 تا 12 با برنامه خط امام. خط امام.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. دیدار دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. استعمار آمریکا از لانه جاسوسی تا حمایت تمام قد از جنایات رژیم صهیونیستی. با اهالی کتاب و کلمه. راهیان قدس، شعار محوری مراسم یوم الله 13 آبان. پیشبینی خبرساز از نتیجه انتخابات آمریکا. الزامات توافق آتش‌بس در غزه. با لزوم لغو اعتبارنامه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل. اینها موضوعاتی هستند که امروز در برنامه بهشون خواهیم پرداخت و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. سوالمون این هست، لطفاً دقت کنید، پیام شما برای کسانی که در کنگره آمریکا برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت و نسل‌کشی کف زدند چه هست؟ سه تا گزینه داریم. گزینه اول، این بومرنگ به خودتان برمیگردد. گزینه دوم، نور بر تاریکی پیروز است. و گزینه سوم، هر دو مورد. سامانه پیامکی ما با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. بله با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده ادامه برنامه رویداد امروز باشید از رادیو گفتگو.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
خط امام در خط امام از مقاومت، آزادی خواهی و ایستادگی در برابر قدرت های استکباری سخن خواهیم گفت. در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همراه ما باشید از ساعت 9 تا 12 با برنامه خط امام. خط امام.
بله در همین ابتدای برنامه بریم سراغ بخش با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
در بخش با اهالی کتاب و کلمه درنگی بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت داریم. به تازگی شاهد رونمایی از تقریز رهبر انقلاب بر این کتاب بودیم. یک بخشی رو به اتفاق بشنویم.
تقریض رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت بسمه تعالی. این گزارشی متقن و پرفایده از یک حادثه مهم در تاریخ انقلاب، یعنی تسخیر لانی جاسوسی در سال 58 است. این کتاب پرکننده یکی از خلأهای رسانه‌ای و تبلیغاتی ماست. ما به جنگ روایت‌ها در پیکارهای جهانی توجه لازم را نکرده ایم و دشمنان و بدخواهان ما از غفلت ما بهره برده و بسیاری از حوادث را وارونه نشان دادند. باید از نویسنده این کتاب و تلاش ارزشمندش قدردانی شود به خاطر اقدام هوشیارانه‌اش در این عرصه مهم. نثر کتاب روان و رسا و تحقیق و تحلیل های آن منطقی و صادقانه و قانع کننده است. نام انتخاب شده برای کتاب عالی است. سید علی خامنه ای، مهرماه 1403. کتاب ایستگاه خیابان روزولت، روایتی مستند از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به قلم محمد محبوبی.
البته با اهمیت این تقریزی که اخیراً توسط آقا انجام شد و امروز رونمایی شد و اینکه این بحث اهمیت کتاب و کتابخانه از منظر آقا بفرمایید.
خب توفیق داشتیم در آستانه 13 آبان و در 45 سالگرد این رویداد مراسم رونمایی و انتشار تقریز آقا بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت رو داشته باشیم. این کتاب در واقع نامگذاری اون و محتوای کتاب پشت پرده اسناد لانه جاسوسی در خیابان روزولت سابق میپردازه، زمانی که ایران تحت سیطره بلوک غرب بود و بعد از در واقع جنگ جهانی دوم خیابان اصلی شمالی جنوبی مرکز شهر تهران به نام در واقع قدرت اون موقع چرچیل، استالین و روزولت نامگذاری شده بود. ما به هر حال در این شرایط با خوندن این کتاب آگاهی از پشت صحنه اتفاقاتی که گذشته ما رو رقم زدن و با نگاه کردن به مسیری که از اون روز تا الان پیمودیم و منازعه هایی که به هر حال ما و طرف های غربی در مسائل منطقه داریم، اشرافه بر اونها و واکاوی این تاریخ به ما کمک میکنه که در آینده گام های استوارتری برداریم و نسبت به نقشه ها و دسیسه های دشمن علیه خودمون با هوشیاری بیشتری عمل کنیم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه رویداد. اما بپردازیم به موضوع اول، دیدار دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس سیاسی. آقای ترقی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده خدمت شما خانم کرمی و شنوندگان عزیز رادیو مقاومت سلام عرض میکنم، ظهر بخیر میگم.
رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. جناب ترقی، امروز به رسم هر ساله در آستانه سالروز 13 آبان جمعی از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ابتدا اجازه بدید که فرازی از بیانات رهبر انقلاب رو بشنویم، بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود.
ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن. مطمئنن حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعاً و انصافاً هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد، این رو مطمئن باشید. بحث صرفا انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک حرکت مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد، اینو مطمئن باشید.
جناب ترقی، فایل صوتی رو شنیدیم به اتفاق.
بله بله.
به نظر
بله.
جناب عالی، بیانات رهبر انقلاب بیانگر چه واقعیت‌هایی موجود در نظام سیاسی جهان هستش؟
خب این نکات مهمی که مقام معظم رهبری فرمودن در واقع تبیین کننده مبانی نظری مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی بود که
بله.
یک مبنای قرآنی، یک مبنای دینی داره و در قانون اساسی ما هم در واقع مورد تأکید قرار گرفته، در سیاست خارجی ما باید حتما مورد توجه قرار بگیره و اون که ما مبارزمون با استکبار و مبارزمون با شیطان بزرگ که امروز در آمریکا تجلی پیدا کرده به لحاظ در واقع سردمداری کفر جهانی، به لحاظ در واقع جنایاتی که این استکبار علیه بشریت انجام میده، به لحاظ استکباری که در رفتار و کردار و عملکرد او وجود داره و میخواد جهان رو زیر سلطه خودش قرار بده، تمدن خودش رو میخواد بر جوامع بشری تحمیل بکنه، فرهنگ خودش رو میخواد بر جهانها تحمیل بکنه.
بله.
برای منافع خودش حاضر هست ملتها رو نابود بکنه، کشورها رو در واقع تحریم بکنه و دست به هر جنایتی میزنه برای اینکه فقط خودش رو در واقع به قدرت برسونه.
بله.
بنابراین مبانی نظری این دیدگاه رو مقام اعظم رهبری کاملا تبیین کردن که بحث انتقام نیست، که مثلا حالا یک مثلا مشکلی آمریکا برای ما وجود آورده، تحریم برای ما وجود آورده، ما مثلا میخوایم انتقام بگیریم، بلکه این مبانی نظری در اسلام و قرآن و مبانی فکری و اعتقادی ما داره و بر این اساس ما با استکبار جهانی باید مبارزمون استمرار پیدا بکنه تا اینکه اون از حالت استکباری خودش خارج بشه. و در این راستا همونطور که ایشون فرمودن همه امکانات، تجهیزات و توسعه توانمندی های دفاعی و در واقع نظامی کشور و قدرت نرم جمهوری اسلامی به کار گرفته شده و روز به روز در واقع توسعه و گسترش پیدا میکنه برای مقابله با این نظام استکبار که امنیت جهانی رو از بین برده و با پشتیبانی از جرثومه فساد در منطقه مثل اسرائیل دست به چنین جنایاتی میزنه که هیچ کس هم جلودارش نیست.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب ترقی از اینکه با ما گفتگو کردید و وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب بریم سراغ پیام های شما، یعنی در واقع پاسخ به سوال نظرسنجی ما که دوستان عزیزی پیام فرستادن و پاسخ دادن. دوست خوبمون جناب آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه گفتن سلام، بهترین ها و سپاس بیکران، گزینه ی سه رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد رو. سلام و تشکر بسیار خوبان، اینو سرکار خانم گوهر کرمی از کرمانشاه فرستادن، گزینه سه هر دو مورد رو انتخاب کردن، متشکریم از شما. و اما موضوع بعدی که بهش میپردازیم، راهیان قدس، شعار محوری مراسم یوم الله 13 آبان است که در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با سردار مشتبه باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی که الان پشت خط هستند. سردار سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در یادمان هویزه خدمت شما هستیم و در کنار مزار مطهر و منور شهدای عزیز از خداوند متعال میخوام که بهترین ها رو نصیب شما و شنوندگان عزیز کنه.
متشکرم، نایب وزیری ما هم باشید. سردار باستان، راهیان قدس در شعار و عمل چه بنمایه‌ای رو در مراسم 13 آبان امسال دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
بسیج دانش آموزی با کمک آموزش پرورش و دستگاه نهادها از 8 آبان تا 13 آبان که معروف به هفته بسیج دانش آموزی، یه بسته برنامه طراحی کرده بود به نام میداندار، یعنی میدانداری نوجوانان و جوانان برای مقابله با استکبار جهانی به ویژه جنایت‌های رژیم قاتل صهیونیستی با همکاری و پشتیبانی آمریکا در کشتار دانش آموزان، در کشتار مردم مظلوم و بیدفاع غزه و فلسطین و لبنان، در تخریب مدارس. این بسته برنامه چند تا عنوان برنامه داشت. در این برنامه‌اش یکی رویداد ملی جاسوسخانه بود، از دل اسناد لانه جاسوسی سوالایی رو در واقع طراحی کرده بودیم که از طریق سامانه شاد برای دانش آموزا ارسال شد. دانش آموزا یه سوال انتخاب میکنن، پاسخ مستدل میدن، به بهترین پاسخ هم جوایز اهدا میشه. دومون برنامه ما روایت نو بود.
بله.
یعنی دانش آموزان نوجوان خودشون روایت میکنن این بسته نمایشگاهی رو.
درسته.
سه تا بسته نمایشگاهی 40 صفحه‌ای داشت. 40 منفور که 40 تا شخصیت که بیشترین ظلم رو در حق ایران اسلامی کردن، صهیونیست شناسی و پیشرفت‌های ایران اسلامی. این 3 تا بسته نمایشگاهی دانش آموزا توی مدارس نصب می‌کردن و اینا رو با هم روایت می‌کردن. در دل روایت‌ها اون جلسات آزاداندیشی، همفکری و بحث‌های گفتمانی مطرح می‌شد. پس برنامه بعدی ما رویداد ملی دستسازها و کاردستی‌های استکبار ستیزی که توی این هفته دانش آموزان نشستن کاردستی‌ها و دستسازهای استکبار ستیزی رو تدوین کردن و خلق کردن و در روز راهپیمایی 13 آبان که فردا هست در واقع به همراه خودشون حمل می‌کنن و یه ویژه برنامه هم داشتیم تجمعات 2000 نفره 3000 نفره 5000 نفره در قالب نسل فهمیده راهیان قدس که امروز هم ما در یادمان شهدای هویزه با حضور 2000 دانش آموز در واقع این برنامه رو برگزار کردیم و در جای جای ایران اسلامی این برنامه با دو هدف برگزار شد. هدف اول تجدید میثاق با آرمانهای شهدای دانش آموز و هدف دوم ما اعلام انزجار از جنایات های رژیم صهیونیستی و آمریکا در نسل کشی، کودک کشی، دانش آموز کشی و تخریب مدارس و فضاهای آموزشی غزه و فلسطین.
بله سردار، در راستای همین موضوع پویشی رو رادیو گفتگو داره برگزار میکنه که حالا اطلاع رسانی خواهیم کرد، پویش فرزندان مقاومت، و قراره که دانش آموزان با توجه به اینکه روز دانش آموز هم هست، روز دانشجو و دانش آموز از فردا، این پویش برگزار بشه و البته قراره که در راستای همین پویش آمریکا به عنوان نماد شرارت در جهان شناخته بشه. چه برنامه‌هایی برای این پویش در نظر گرفتید؟ خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید آمریکا نماد شرارت بوده و هست.
بله.
ظلم‌های زیادی رو در ایران اسلامی انجام داده آمریکا و در منطقه همینطور. ببینید فردا شاهد حضور نوجوانان و جوانان خواهیم بود.
بله.
با دستسازها، با پرچم‌های فلسطین، با پرچم‌های حزب الله، با پرچم‌های ایران. این پویش که انشالله شما مطرحش کردید در دل مراسم های فردا نمایان خواهد بود و دانش آموزان همیشه پای کار نظام و انقلاب هستند. دانش آموزان و دانشجوهای بسیار خوب و موفقی داریم. امیدوارم خدا به حق این ایام بهترین ها رو نصیب زندگی فردی و اجتماعی شو کنه.
انشالله. به امید خدا. چه دعای قشنگی کردید برای دانشجویان و دانش آموزانمون. خیلی ممنون و متشکرم سردار باستان از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله همیشه سرافراز و سربلند باشید.
موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده. یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در آستانه 40th روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برنامه رو ادامه میدیم و میپردازیم به موضوع بعدی، استعمار آمریکا از لانه جاسوسی تا حمایت تمام قد از جنایات رژیم صهیونیستی. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با آقای مسعود بصیری، کارشناس سیاسی. آقای بصیری سلام عرض میکنم و روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. جناب بصیری، در استانی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هستیم و شاهد وقایع اسفناکی در جهان با سردمداری آمریکا هستیم که برای جنایت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا برای اون کف میزنن. بفرمایید لطفاً آگاهی بخشی نسبت به این سطح از جنایت‌ها چطور میتونه به جبهه واحد علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی منجر بشه؟
خب الحمدلله از این جهت که صهیونیست‌ها طی اتفاقاتی که به خصوص بعد از اکتبر سال گذشته افتاد تا الان جهان به شدت نسبت بهشون حساس شد. بسیاری از ذهنها که توجهشون به سمت موضوعات روزمره جلب شده بود الان نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی آگاهی بیشتری پیدا کردن و متوجه شدن که چه اتفاقی در دنیا داره میفته و صهیونیست‌ها چی بودن که مدت‌ها خودشون رو پشت یک چهره رسانه‌ای اونم توسط رسانه‌های متعلق به لابی خودشون که به ویژه در آمریکا مستقر هستن پنهان کرده بودن.
بله،
دستاوردهای بسیار خوبی به در حوزه رسانه اتفاقات بعد از 7 اکتبر سال 2023 برای جهان به وجود اومد که از این جهت باید موضوع رو مد نظر قرار داد و بهش توجه کرد. اما از سوی دیگه جنایت‌هایی که اینها انجام میدن باید عامل اصلی اون رو ایالات متحده بدونیم، از این جهت که آمریکایی‌ها بعد از آن اتفاقاتی که در سال 47 افتاد و در واقع اسرائیلی‌ها از چنبره انگلیسی‌ها به نوعی خارج شدن و در دامن آمریکا افتادن،
که
وقایع متعددی داره. یکی از در واقع جهت مطالعه اگر میخوان شنوندگان مطالعه کنن، جوخه های ترور اسرائیلی ها رو که تشکیل دادن و به خصوص خیلی از انگلیسی ها رو در اون زمان کشتن، قطاری که در واقع منفجر کردن از قاهره به حیفا در حال حرکت بود، یا دیگرانی که در واقع اینها ضربه زدن که باید برن مورد توجه قرار بدن. و آمریکا برای استیلای بهتر خودش بر منطقه غرب آسیا یک پادگانی رو با جمعیت چند میلیونی در منطقه کنار دریای مدیترانه شکل داد برای که بتونه منافع خودش رو تامین کنه. آمریکایی ها آن نکته که شما فرمودید که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس میره در سازمان ملل و براش کف میزنن، نخست وزیر یک کشور نیست، اون یک فرمانده پادگان نظامی هست که
بله،
مشغول کشتار مردم بیگناه و بی سلاح و بی دفاع، یک کودک بسیار در واقع ناتوان در دفاع از خودش، اینها رو داره با سلاح‌های آمریکایی و به دستور واشنگتن قتل عام میکنه و به شهادت میرسونه. و با پشتیبانی آمریکایی ها به خصوص و برخی کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان و انگلستان در سازمان ملل اجازه پیدا کرده این فرمانده نظامی که بیاد و حرف بزنه. البته شرایطش حتما نسبت به گذشته متفاوت شده و جهان واکنش های بسیار تندی رو نسبت به نتانیاهو و رژیم اشغالگر قدس نشون میده. در اجلاس های مختلف، همین اجلاس اخیری که برگزار شد و رژیم صهیونیستی هم حضور داشت، وقتی نماینده اونا صحبت میکرد تقریبا تمام سالن خارج شدن از سالن و حاضر نشدن صحبت های اونو گوش بدن. بخشی از این دولت هایی که از سالن خارج میشن، اینها خودشون شاید قلبا خیلی هم مایل به مخالفت با اسرائیل و آمریکا نباشن، اما افکار عمومی جهان به شدت اونها رو تحت فشار قرار داده. حتی انتخابات آمریکا هم تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته، از این جهت که موازعی که هر دو حزب درگیر، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، چون در آمریکا عملا همین دو حزب هم که تعیین کنندن و کار میکنن، بقیه چندان محلی از ایراد ندارن، این دوستان تلاش میکنن دو سه نکته رو مد نظر قرار بدن. یکی وضعیت رژیم صهیونیستی، یکی موازعشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران، و همینطور فشار افکار عمومی برای تعیین تکلیف بسیاری از نفرت هایی که در دنیا علیه آمریکا به وجود اومده و به خصوص در منطقه غرب آسیا.
بله،
خب این شرایط رو توضیح دادن و روشن کردن وجوه مختلفش میتواند تاثیر بسزایی بر نگاه نسل جدید امروز که بسیاری از حوادث مهم تاریخی رو ندیده و سنش نمیرسه، حتی بسیاری از جوانایی که ما امروز باشون صحبت میکنیم اینا دوران دفاع مقدس رو هم ندیدن، متولدین بعد از